بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
هنوز تفاهم بينشون ایجاد نشده، خب رها میکنه میره. این عاقلانش اینه که اول ببینن رو هشت محور اینا با هم تفاهم دارن یا نه. اگه تفاهم نداشته، مثلا فرض کنید از نظر سنی وقتی بررسی کرد دست سنشون هم نمیخورد، به توافق نرسیده، مثلا جدا میشه، خداحافظی میکنم میره. دیگه لازم نیست که این دختر خانم بگه من عقدم کردم یه بارا، مثلا به اینجا نوبت نمیرسه. گاهی میشه از نظر ظاهری، از نظر مدرک، از نظر خانوادگی اون تفاهم هایی که توضیح شده دیگه به تفاهم نمیرسن، اون نوبت به بحث های بعدی نمیرسن. اما اگه به تفاهم رسیدن، به خصوص در ایمان و اخلاق، وقتی هرچی بررسی کردن دیدن که طرف مقابلشون اون ایمانی که میخوان داره، اون اخلاقی که میخوان داره، حالا به تفاهم رسیدن، نباید بگذاره به جلسه بعدی. تا اون جلسه حالا که تمام شد میگه دیگه مشکلی نیست، میگه چرا من مشکلم دارم، من یک بار عقل کردم. خیلی خوب، حالا اون پسر هشت معیار رو دیده، به تفاهم رسیده، الان هم خالصانه میشنوه که یه نقطه دیگری هم وجوده، اینا بهش توجه کنه. بعد نگه من فریق خوردم، به من نگفتم، بیان میکنه که حالا میخوام خودشون بررسی بکنن ببینن که به چه نتیجه میرسه. این نکته که عرض کردم راجع به پسرش هم همینطوره. گاهی نقاط منفی در خانوادهشون وجود داره، در پدر مادرشون، گاهی تو اقوامشون یه چیزای درشت عیبداری وجود داره که میدانه که بعدا مشکل درست میشه. اینا رو بگذارید بعد از تفاهم، چون اگه تفاهم نرسید و نشد اصلا دیگه هیچی، اصلا نوبت به اون مسائل بعدی نمیرسید. این هم نکته دوم. نکته سومی که واسطه ها باید دقت بکنن، حسیات و حسیات رو نباید جا به جا ذکر بکنن. این هم یه نکته مهمی. ما یه چیزای حسی داریم، یه چیزای حسی داریم. حسیات و حسیات جا به جا شدنش خیلی مشکلات داره. مثلا حس میزنه که این پسری که داره ازش تقریم میکنن داره، اون واسطه یه حس میزنه که اون پسر اهل مثلا مواد مخدر، اما خودش ندیده، حس میزنه. حد میزنه که اهل مثلا دیدن فیلم های زننده است، کارهای منافی انجام هست. اینا نباید با عنوان حسی بیان بکنه، بگه من میدارم، من میدارم، یعنی شهادت میدم روش، و شهادت روز قیامت رو حسه نه رو حد. چیه من با چشم خودم دیدم؟ ندیدم چیزی. من میگویند یه آدم ناجوری پیدا بشه، مخالف با یه شخصی باشه، دیدی دیگه بعضی میخوان آوری که سر ببرن را میافتن، و به خصوص بحث ازدواج. وقتی میفهمن یکی کسی میخواد ازدواج کنه، اگه از دستش ناراحت باشن که فوری میرن طرف مقابل خودش، یا نه از دستش ناراحت نیستن اما خودشون میخواستن با این مورد ازدواج کنه، حالا نه رقیب پیدا کرد میخوان رأی رقیب رو بزنن، اون از میدون به در میکنن تا خودشون میرن و هم میرن دیگه انواع صحبت ها رو بزنن. اینا رو باید دقت بشه. کسی که واسطه است در بحث ازدواج اون چرا حس کرده بیان میکنه، میگه من اینا دیدم درس ایشون رو دیدم نمراش اینطور، میگه حسه. اما حس میزنن ایشون تو خونه عصبانی مزاجه. از کجا هست؟ خونه حس با خودت دیدی؟ شنیدی؟ که نه، اما حس میزنن بس قیافش خیلی هست چی؟ حس میزنن این سوء ظن زیادی دارن. از کجا میگه؟ حالا یه حال تو بحث وساطت و معرفی پسر یا دختر انسان باید این نکته رو هم دقت بکنه. نکته چهارم، این هم باز خیلی مهمه و زیاد ازش ما استفاده کردیم تو وساطت هم، و اون اینه که گاهی میان پیش شما راجع به یه پسر یا دختر تحقیق میخوان بکنن، اطلاعات شما کافی نیست برای ازدواج. اینه باید صادقانه بگید، بگید اون مقداری که من اطلاع دارم اینه، اما برای شما کافی نیست. اینه بگید بهش. اینه معمولا افراد نمیگه، نمیگه من میدونم که آدم مورد خیلی خوبه و خیلی خوبه، چقدر اطلاع داری؟ آخه این خوبی ها گاهی یک کسی میخواد با یک کسی مشارکت بکنه، میاد با شما مشورت میکنه. شما اطلاعات کمی هم داشته باشی طوری نیست، فوقش حالا بعد اشتباه هم اضافه در میاد یه ضرری میکنه، ضرر مالی بعد هم جبران میشه. یه مسافرت انسان میکنه گاهی ضرر میکنه بعد جبران میکنه. یه معامله میکنه، یه خونه یه چیزی میخره بعد نه اشتباه کرد. همه اینا ماره اینه که اطلاعات انسان کمه، گاهی میره مشورت هم میکنه، وقت اون طرف مقابل صادقانه بهش نمیگه، یه جوری وانمود میکنه که بله من قیمت خونه دستمه. بله این قیمت که میخواید بخری خیلی خوبه، مناسب برو بخری. طرف هم اعتماد کنه به گفتار این میره میخره، بعد میگه چقدر ضرر کرده. میاد به این آقا میگه پس شما من گفتم؟ میگه بله اینطور میگفتم، میگفتم قیمت خونه اینطور. بعد خود اینم حسروتر بگی. وقتی اطلاعات انسان کمه باید بگم اطلاعات میکنم، به خصوص بحث ازدواج. بحث ازدواج ها وقتی میان مثلا با من مشورت میکنن انتظار دارن که من اطلاع کافی داشته باشم از روحیات او، میخوام تصدیق بکنم که این آقا مشکل خاصی نداره و من چقدر باشه ارتباط داشتم. نگاه میکنم مثلا گاهی که مدرسه ایشون رو دیدن، همین کافیه؟ برای ازدواج کافی نیست. خب این چهار نکته. پس از یه طرف تشویق شدیم به این که واسطه شدیم برای اینکه یه ازدواج انجام بگیره، اما از طرفی هم باید این چهار نکته رو دقت کنیم. هرچی هم ممکنه به کارت دیگر به ذهن برسه، من رو تجربهی که داشتم دیدم تا الان آنچه که در ذهنم این چهار مورد بود که واسطه ها باید اینا رو دقت بکنم. اما یه راهکار دیگر خدمتون میگم. این راهکار ما الان خیلی ازش استفاده میکنیم و اون اینه که گاهی مواقع از انسان اطمینان کامل به اون پسر یا دختر نداره، اما در حد معرفی کردن میتونه واسطه بشه. چون بعضی هم از من میخواهدن اصلا معرفی هم نمی کنن، میگه من یه بار دو بار معرفی کردم و گفتم این مورد خوبه، بعد که رفتن ازدواج کردن یه اختلاف های پیش اومد دیگه من پشت دستم رو داغ کردم که نخواهم دیگه این حرف رو بگم. دیگم غلطه. اون اوله غلط بود که وقتی من اطلاعی کافی نداشتم چرا اطمینان دادم به یکی کسی برو ازدواج کنم. یه اشتباه بود. اما این برام اشتباهی که بگم من هیچ حرف نمیزنم. دیگم اشتباه. معرفی که اشتباه نداری که. اگر شما افرادی رو میشناسی تو سنین ازدواج هستن، حتی دارن دنبال مورد میگردن، خیلی خوب معرفی بکنید، بگید من 3 مورد 5 مورد دختر مناسب سراغ دارم، اما اطلاع کافی هم ندارم. مقداری که برای ازدواج مناسب اطلاع کافی ندارم، این مقدار که اطلاع دارم اینه. مثلا فقط لقبش رو میدونید، نشونی منزل رو میدونید، تحصیلاتش اون مقدار که میدونید اینه. اما میگید من دیگه از وضعیت داخل خونشون اطلاع ندارم، تنخواهش با خودشون که برو بقیش رو خودت برس. اون مقداری که من میتونم کمکت بکنم اینه که این دو مورد هست که برو این دو مورد هم بررسی کن، تحقیقش دیگه به عهده خودت. این مقداری که میتونم معرفی که دیگه اشکال نداره که نخواستم تایید بکنم که به خصوص راجع به معرفی دخترها من اینو تاکید بیشتری میکنم. علتش هم اینه که رسم اینه که شأن و منزلت دختر خانم ها رو اینطور احترام میگذارن که پسر میاد به خواستگاری و نمیگن دختر بره، شأن او نیست، شأنش بالاتر از اینه و حیا او عفت او ایجاب میکنه که مورد رجوع باشد نه راجع مراجعه کننده نباشه. خیلی خوب، رسم خوبی هم هست، اما تو اینجا حالا افراد باید کمک بدن. یعنی اینطور نشه یه دختری سنش بره بالا افرادی هم میشناسن تو اقوام دوستان میشناسن این دختر رو، میتونن معرفی بکنن، معرفی نمیتونن. خب پسرهای هم هستن دنبال مورد مناسب میگردن و همینطور نگرانم این طرف اون طرف کاری 10 مورد 20 مورد. من خواهشم بیشتر تو این زمینه بیشتر از این طرف کنیم که اگر موردهای مناسبی رو در مورد دخترها سراغ داری با حفظ احترام و آبرو آبروزی نشه و با حفظ امانت بگه کیگم چی موردهایی هست، حتی لازم نیست 2 مورد با هم معرفی بکنید، یه مورد رو بگید تا این اصلا میشه، یعنی بگید این مورد رو برو تحقیق بکن که اگه میشه حتی اون مورد دوم در حد معرفیش هم حتی گفته نشه، اسمش سر زبان ها نیفته. با رعایت بحثای جنبیش رو دارم عرض میکنم معرفی بکنید و کمک بدید به خصوص زنهای مؤمنه رو، دخترهایی که مؤمنه هستن، عفیفه هستن، اینا رو معرفی کنید به پسرها. منتها وقتی کامل نمیشناسید گفتم افراط و تفریط نکنید. اگر عیوبی رو میشناسید غیبت اشکالی نداره، بیان بکنید واقعیات و حسیات و حسیات رو جابجا نکنید. و نکته چهارم هم عرض کردم که اون مقداری که اطلاع دارید اگر اطلاعاتتون کمه اینو به اندازه کافی نشون ندید، نگید اطلاعی من کامل است و اینو، نه بگید من این مقدار اطلاع دارم. گاهی پسر سوال میکنه که وضعیت خانواده میشه، گاهی سوال میکنه حتی چهره رو، اون وقتی اطلاع نده بگید نمیشید. من فقط اطلاع دارم که ایشون یه مورد مناسبی داره، برید بررسی کنید. تدینش رو سوال میکنه، بگید اگه میدونید اون مقداری که میدونید بگید، نمیدونید اطلاع ندارم، برو بررسی کن که دیگه بحث تدین و اخلاق رو گفتیم از اون سوالاتی که قبلا خدمتتون گفتیم میشه انسان احراز میکنه. خیلی خوب، حالا این بحث رو به خصوص راجع به دختر من سفارش ویژه کردم، اما راجع به پسرش هم همینطوره. گاهی باید پسرهایی رو معرفی بکنیم، گاهی انسان باید واسطه بشه و آبرومندانه، خیلی عاقلانه، محرمانه طرف رو صدا بزنه. هیچ اشکال نداره واسطه شده، گاهی واسطه نباید بگه من از طرف دختر دارم به شما میگم، نه اینجا من خودم دارم میگم، کار به اونم نمیگم و میگم یعنی که مورد مناسب هست میخوایی اقدام بکنی برو اقدام بکن. و اما راجع به این آیه 32 سوره نور هم دو سه تا نکته تفصیلی هم عرض بکنم و بس رو جمعش کنم. فرمود و انکحوا الایاما منکم، به نکاح در بیاری ایاما را. ایاما دو کلمه است، جمعه ایاما، جمعه ایامی هم جمعه، هر دوش جمعه، مفردش هم ایمه هست. ایم دو معنا حداقل داره، یکی پسر دختری که ازدواج نکردن همسر ندارن منطقاً لازم نیست که سابقه ازدواج هم نداشته باشن. نه، ممکنه قبلاً ازدواج هم کردن، الان یا طلاق داده یا همسرش فوت شده، الان بی همسر. اصطلاح میگن بیوه. حالا زن بیوه باشه، مرد باشه، قبلاً ازدواج شد، همه اینا رو عربش عیل میگه. عیل یعنی بی همسر. نه کاری به سابقه داره که ازدواج میشه یا نه سابقه. کسی که همسر ندارد رو عیل بشمیده. تو لغت یه معنی دیگه هم گفته شده، اون به معنی مار یا مار سفید باریک هم گفته شده. و این شاید یه نقطه دقیق لغتی هم داره، معنی که انسان چه پسر و چه دختر نباید ظاهر فریبنده یه طرف مقابل رو ببینه. آقا یه چشم کوچ رو میبرده و میگه من این مورد دارم. من از این مورد ها متاسفانه خیلی داریم، خیلی هم به ما مراجعه میکنیم. متاسفانه تو بحث دانشگاه که اختلاط پسر و دخترم هست، غالبا از اونجا هم نشأت میگیره که پسر و دختر هم یه رو دیدن به شدت علاقه منده به هم شدن. حالا منم به پدر مادرش میگم، پدر مادرها میرن جلو تخریج میکنن، بیدن اصلا نبن نمیخورن. هرچی هم به این پسرشون دخترشون میگن به نفت نیست، شرده. آنچنان محبت طرف مقابل تو دلش افتاده که اصلا چشمش بستست قیوب رو نمیبینه، گوشش هم بستست قیوب رو نمیشنه. روایت داره خب و شیعه یعمی و یسم، محبت یک چیز انسان رو ترکور میکنه. ما از نظر اخلاقی اصلا اینا رو ممنوع میدونیم. اصلا این پسر دختر اشتباه که نرفتن اینطور بررسی کردن هم گرد، وقتی هم میان نگاه میکنیم نیم تمام خصوصیت یک دیر هم اطلاع دارن. معلومه که ساعت هایی شدن با هم مخفیانه حرف زدن که قرآن اینو نهی میکنه، اصلا این کار خیلی حرامه. صریح های قرآن بلا متخذی اخدان، این نباید اینا مخفیانه رفیق باشن با هم، ارتباط داشته باشن با هم. یعنی چی؟ پدر و مادر راضی هم که بچه شون ارتباط با نامحرم داشته باشن؟ یعنی نه، راضی نیستن. آیا دین چی؟ خدای متعال راضیه؟ نه، خدای متعال هم که قرآن می فرماد نکنه دی کنه. وقتی که اینا نمیاد از یه عالم سوال بکنن دیگه، چشمشون مدت همگر رو میبینه، بعد هم میشنن با همگر صحبت کنن. خب اسم چیه؟ کجا زندگی میکنید؟ پدر مادر چند ساله؟ نمیرم خصوصیات چیه؟ ریز مباحث رو وقتی که میان پیش ما میدن تمامش رو میدونه. اینا رو من در موضع فتوا نیستم که بگم، اما سریع آیه قرآنی که نباید این کارو بکنه. چرا اعتماد و رفاقت در این حد میدیم؟ ما از نظر اخلاقی اولین ضرری که به اینا میگیم مشغولیت فکر. میگم چرا این کاری کردی؟ چون که نمیخواستی ازدواج کنی که، چرا فکر مشغول کردی؟ این مشغولیت فکر شما الان همه درس نمیدازید دیگه، درس میخوایی مطالعه کنی فکر همتون مشغول طرف مقابل، نماز میخوایی بخونی حالت گرفتی، همه زیارت میخواد برید، دعا میخواد برید، اصلا شبانوزش حالش رفته میگه. یکی دو ساعت کاری زندگیش از بین میبره، سیاه میکنه. وقتی هم صحبت میشه میگه نه، ما اصلا فکر ازدواج هم نیستیم، الان مشکلات دیگه هم داریم. اما خب میشه از این کار مرحوم نزدیم برای چی؟ و حالا بخواد فکرش رو قطع کنه و آزاد بکنه فکرش رو، مثل تلفن که نیست که، تلفن وقتی اشغاله تا میذاری گوشه سرش آزاد شد. آیا کسی که علاقه پیدا کرد به یک پسر یا دختری اینطوری فکرش آزاد میشه؟ یعنی من بهش میگم فلان کارو بکن تا انجام بده، یه دقیقه بعد میاد دیگه دلش کنده شد و میگه درس چه میخونه؟ اینطوری نیست. یه راهی سختی وجود داره که به اونا خصوصی ما میگیم چیکار بکنن. تازه اونا هم که بیان میکنند و میرن جلو یک ماه گاهی تا دو ماه طول میشه. یعنی معالجه یه مادومایه داره که یه مادوم هم باید رو سرش بداره نسبت به اون گذاشته اضافه میشه. این دوم هم باید چوب بخوره به شدت هم مبارزه باید بکنه با نفسش تا یواش یواش اون خلقه کنده بشه، ضعیف بشه و آساسه فراموش کنه. از ما توصیه بیدم کنم اولا توی این زمین ها وارد نشید. وقتی بلاست پدر و مادر تو جرن کار قرار بگیرن اجازه بده زبان رو تو جرن باشن. ثانیا وقتی میخواد ازدواج کنید هم واقعی که میخواد ازدواج کنید یه ما قبلش میخواد فکر مشغول بشه طوره نیست، نه دو سال قبلش. این مشکل از هم متاسفانه وجود داره خیلی. خب حالا خواستم کلمه ایم رو معنا کنم که معنی دومش میگه مار سفید باریک. ببینید که تناسبی داره، بالاخره مار ظاهر جذابیت داره و بخشاگه رنگ سفید هم باشه دیگه جذابتر میشه، باریک هم باشه هم برچه اصلا میره چراسه باشه باقیمه. اما تو درون مار چیه؟ گاهی زهر کشنده است میگه. ازا اینا رو باید دقت بکنیم. ازدواج به همه اندازه که شیرینه گاهی تلخی هایی وجود داره توش که انسان از همه چیز زده میکنه. عاقلانه انسان باید وارد بشه، سنجیده وارد بشه، مشورت بکنه، عجله نکنه تا اجازه بده اون سعادتی که مطلوب هست درش ایجاد بشه. خب حالا ببینید انکه خل ایاما، به نکاح در بیارید ایاما را. ایاما را رو معنیشون گفتین چه معنی وسیعی داره؟ وقت معنی وسیعش یعنی حتی اگه کسی پیرمرد یا پیرزنه، همسرش تو سن پیری همسرش فوت شد، انکه خود ایاما میگیره بشه، یعنی به همه مردم خطاب میکنه اقدام میکنه این پیرمرد رو یه زن براش پیدا کنه یا این زنی که مسلمه یه شوهر براش پیدا کنه. بخیر زندگی دارد میکنه، خب تنها بشه پس بعده یه بیماری چی مشکل پیدا میکنه سربار جامعه میشه، جامعه باید را بیابدن بیانه ببندش بیمارستان بریز شو. خب یه ازدواجی برایش فراهم بکنید، دو نفر رو به هم برسنید تا مشکلات زندگی هم یک پیش اومد دیگه به عهده خودشون همگه رو تکمیل بکنن. انکفون ایام وقت انکفون خطابش به کل مردمه، یعنی همه مردم برایشون لازم میشه اقدام بکنن، نه فقط پدر و مادرها نسبت به بچه خودش. انکه ما خطاب به والدین که نیست، که خطاب به همه هست، به همه میگه اقدام بکنید و کسانی که زن ندارن یا شوهر ندارن ولو پیر هستن ایامات که همه رو در بر میگیر، اینها رو به نکاح در بیر. و انکه خود ایام آمد خیلی تغییر قشنگی است. کاری به سابقه ازدواج اونا نداشته باشی، کاری به سابقه نداشتن ازدواج نداشته باشی، الان وقتی که همسره اقدام بکن. در ضمن این آیه به ذهنم رسید این آیه 32 سوره نور دنبال آیه 30 و 31 که اون دوتا آیه مربوط به مراقبت از چشمه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آیه 31 هم قل للمؤمنات یعنی چی؟ یعنی نه ما باید دقت کنیم وقتی به مرد با ایمان میگه چشمتو مراقبت بکن به نامحرم نینداز، به زن هم میگه دقت کن به نامحرم چشم نینداز نگاه نکن، آیه 32 میاد راه شرعی و قانونیشو یاد میده، یعنی یه نگاه نکن بهش میگه پس چه بکنن؟ به توده های مردم جامعه یه مردم که انکه خود حیام شما اقدام کن اینا رو به ازدواج شدن بید. نتیجه این میشه که فقط ما کار منفی رو نباید نهی بکنیم، خب کار خوبم باید بگیم دیگه، از این بعد میگیم نگاهی بد نکن، از بعد میگن اصلا ازدواج رو براشون فراهم میکنیم. چنانچه از آیه می فهمیم که ازدواج یکی از راه مراقبت چشمه، یعنی کسی که چشمش حالا هم تو هرز میره خب دیگران وزیفه دارن زود اقدام میکنن به ازدواج شده بیره. گرچه این هم یواشکی میگم که متاسفانه بسیاری از اونه که ازدواج میکنن و خودشون رو تربیت نکردن و بعد ازدواج چشمشون بیشتر حرام نگاه میکنه و حالا دیگه علتش رو نمیگم چون اینا حمله بر تازه شیطان میاد تحریک میکنه و نگران هستن. اما کلیت چی دارم میگم؟ انسان باید خودشو تربیت بکنه، وقتی تربیت دینی داشت، اهل این مجالس بود، اهل مسجد بود، اهل مناجات با خدا بود، دین داشت، اخلاق خوب داشت، اون که چشمشو مراقبت میکنه وقت بله بعد ازدواج به وسواسی کمتر میشه، چون قبلش هم نگاه نمیگه، بعدش هم که تمام میشه قانع میشه. اما خدا نکنه که شخص خودشو تربیت نکرده باشه، تا ازدواج نکرده نگاه نمیکنه زیاد، اما تا ازدواج کرد بعد شروع میکنه مقایسه کردن و نگاه کردن و بعد یه حرفا میزنه، شیطان چند برابر وسوسش میکنه. از آیه هم دقت داشته باشیم. علایه ها این آیات دنبال همه، این سه تا آیه سوره نوره که نگاه کنید، دو تا آیه نهی از نگاه حرامه و مراقبت از شهوت جنسیه، بعد آیه 32 یه مطلب میرسه به این که به توده های مردم که به نکاح در بیارید این افرادی که همسر ندارن، و این که حال ایام آمن کن و صالحین مهربان کن و امای کن. آخر آیه یه بحثی رو راجع به فقر بیان میکنه، میفرماد اگر اینها فقیرن یغنه همون با من فضله، نگران نباشی خدا از فضلش بی‌نیازشون. من دو مطلب رو توی این آیه اینجا خدمتتون میگم، توضیح نمیدم چون فرصت گذشت. یه نکته اینه که فقیر بودن پسر یا دختر دیگه عیب نیست. یکی از ملاک‌های شاخص ازدواج تمول مال داشتن نیست، که تا یکی کسی مال داره میپذیرن، تا نداره ردش میکنن. نه، این آیه صریحا داره میگه اگه فقیر هست خدا هم بی‌نیازش میکنه. عیب اینه که طرف دین نداشته باشه، اهل نماز نباشه، بد اخلاق باشه، اونا عیبه. البته اگه مال داشته باشه یه نعمت الهیه. فقر رو میگیم عیبه کامل و کافی نیست برای رد کردن. اما نکته دوم دقت بکنید که بعضی هستن فقیرن، هیچ امکانات مالی ندارن، هم تو بیگدار میزنه با هم که مال میرن و یه دختر ازدواج میکنن. یکشون گفتن چرا این کار میکنم؟ گفت آیه شریفه میگه دیگه، میگه دیگه فضله خدا بی‌نیازش کنه. گفتم آیه شریفه خلاف عقل حرف نمیزنه. یعنی چه؟ عقل انسان میگه خب شما باید فکر بکنی، مشورت بکنی، یه مورد مناسب میخوایی بری یه دختر ازدواج کنی، خب پس فضله پس ازدواج کردی، از آخرش از کجا میخوایی بری؟ قبل کنار کجا بشین گلایی بکنی؟ کجا دین اینا اجازه داده؟ نه، یعنی همینطور توکل که بعض از این آیه شریفه بحث توکل رو مطرح کردن، گفتن توکل به خدا بکن، توکل با طرق عقلی نه طرق غیر عقلی. یعنی وقتی یه شغل مناسبی یه درآمدی داشت بعد از اون توکل بکنه، یعنی بعد از که شغل هم داره فکر نکنه مستقلا حالا همه چی داره، چون اینکه نمیشه که مثل که مستقل نیست، همون هم که درآمد دارن آخرش یه زیر و رو میشه، یه ورشکست میشه، دونی زندگیش متلاشی میشه. بنابراین یه حد اقلی رو ما پیشنهادمون اینطوریه، یه حد اقلی رو تو بس خواستگاهی نیاز داریم. یعنی آن این پسر میخواد دختر رو بعد رو ببره، حد اقلش یه مکانی رو میخواد، اما این مکان آیا لازم است ملکی باشه یا نه؟ نه، اون دیگه حد اکثرش ملکی باشه، اینم گرون قیمت باشه، اون حتی اکثر شما اونو نمیگید. اما در حد اجاره میتونی اجاره بکنی؟ میگه نه، هیچ جاره ندارم، نه مکان دارم، نه خونه پدرم دو طبقه که جور بخوام بنشینم، نه وضع مالی جوری که بتونم اجاره بکنم. پس خواهی چکار بکنی؟ میگه توکل به خدا میکنم، نخه خدای مطمئن که لغلم نکن، خدای مطمئن که کار عاقلانه بکن. تو بحث توکل کلن این بحث مهمه، کی ما توکل میکنیم؟ مثلا من تو رانندگی توکل به خدا میکنم، بسم الله من توکل به خدا میکنم، رانندگی میکنم. این بحثیست که کار عاقلانه رو انجام بده، یعنی چکار کنم؟ رعایت قوانین رانندگی بکنه، نه اینکه تخلف بکنه، سرعت غیر مجاز رو میگن توکل به خدا میکنه، به خدا میگن که نکنی کنه، خدا عقل به من داده که این عقل از درون به من فرمان بده، عقل میگه نکن، بعد من به عقل میگم حرف نزن. تو بحث بیماری هم داره، وقتی من بیمارم میخوام مراجعه به طبیب نکنم، وقتی من توکل به خدا میکنم، درست نیست. توکل وقتی چه کار عاقلانه انجام میده؟ کار عاقلانه اینه که مراجعه به پزشک بکنی، درمان بکنی. تو همین مشورت ازدواج چی گفتیم؟ یه کسی بخواد راجع به اون دختر یا پسر هیچ مشورت نکنه، میگه من توکل به خدا میکنم. من توسل پیدا کردم، یکی میگفت توسل پیدا کردم که خدا اگه یه مشکلی هست خود یه سنگ جلو پا ما بنداز که نشه. اما مشورت هم نمیرم بکنم. نمیشه، خدا عقل به انسان ده، عقل میگه برو مشورت کن. پس توکل وقتی است که انسان راهای اولایی را انجام بده، اضافه تر از او رو که از اختیارش خارجه توکل بکنه. حالا تو این بحث فقر و غنا همینه. آیه شریفه فرمود یکونو فقرا یغنه مبام فضله، اما نفرمود که بیگدارم تو هیچی نداریم تو برو، حتی به یه دختری به دروغ بگو من پول دارم چی دارم، به دروغ برکه اومد بگو من چی ندارم، ممکن چی کنیم تا گدایی بکنیم بری قرض بکنیم، خب اشکال داره اینا، دیدی که اجازه نمیده. بعد به خدا بفرون توکل، توکل بعد از فرمان حقیقه این یکون و فقرهای یقنه همون الله مفضله و الله واسون علیه. بنابراین این فقری که در اینجاست میشه میگیم یه حد اقلی رو دارد، اما تو عرف همه اینا فقیرش میدونن، این تو میشه بگیم عقل میگه که این حد اقلی که داری میتوانی بری جلو، مثلا یه شغلی پیدا کرده هنوز درآمد ذخیره ای نداره، اما برد جلو یواش یواش توسعه پیدا میکنه. روایت داره که برید جلو، همین شغلی که داری برید کار بکنید، زحمت بکشید. معمولا هم افراد که ازدواج کنن اول ازدواجشون با مشکلات مالی دستبنده نرم کردن، غالبا همینه که یه سن ازشون گذاشته، همین نه اینکه هیچی نداشتن، فقیر بودن، اما یه شرط اولی رو داشتن، رفتن ازدواج کردن، بقیهش توکل به خدا کردن، رفتن جلو آهسته‌آهسته خدای متعال کمک میکنه، توسعه میده، به خصوص اگه اولاد پیدا بکنن باز توسعه خداوند میده، یعنی به برکت اولاد که وقتی بهشون داده میشه باز خدای متعال برکت هایی رو در زندگی بهشون ایجاد میکنه. پس هم مثل این بچه که نیاز به خروجو به خودش میاره و میگه رو دوش تو، به پدرش میگه میگه رو دوش تو من نمیگذارم، خودم میارم بستم، یعنی چه حالتی داره. مثل مهمان میمونه که مهمان هم یه وقت میاد رزقش با خودش میاد، اونم یه کمالت. خب آخر آیه فرمود والله واسع علیم، خدا توسعه دهنده هست و علیم هم هست. علیمه یعنی وقتی میخواد توسعه بده میدونه این چه مشکلاتی داره، رو علمش توسعه میده. یا بگیم علم به مصلحته، اینم میشه معنی بگیم علیم یعنی خدا علم داره که مصلحت هر کسی در چه حدی است و طبق مصلحت اکرام کند، واسع هست یعنی توسعه در رزق آنها بده. تو این زمینه ما روایت هم خیلی داریم، روایت هایی تو این بحث فراوانه که من فقط خواستم این چهارپشت نقطه تفصیلی رو از آیه بگم که لذت ببریم از محضر قرآن کریم و انشاءالله در زندگی هم رهگشای ما باشه در بحث ازدواج. صلی الله علیه یا الله عبدالله یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله اسرا شورا امام ایستادن، اصحاب یارانشون رو صدا زدن، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجان، مالی اولادی کن فلا تجیبونی ای شجاعان، ای پهلوانان، چه شده از شما رو صدا میزنم دیگه جواب من غریب رو نمیدهی. بعضی گفتن این جسدهای شهدای حرکتی که کنایه از این که یا با عبدالله اگر اجازه بدید روح به بدن ما برگردد، مجددن حاضریم در رکاب شما جان فشانی کنیم. اما امام اجازه نداده، خود رفتن میدان، مقداری جنگ کرده، بدنشون خیلی ضعیف شد، خون زیادی هم از بدن آقا در اثر زخمها جراحتها رفته بود. سید ابن طاووس می نویسن فوقف یسری خصاعتن وقف ووقف عن القتال. امام چند لحظه روی اسب توقف کرده، بدنشون خیلی ضعیف شده بود، یه نمی توانستن درست جنگ کنه. اما ظالمی سنگی برداد کرد، برخور کرد به چهره ما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا خیر دارین، سعادت دارین ما را مقدر فرما، ظهور حجتت را برسان، رضایت خودت و اون حضرت را شامل حالمون بگردان، ما را تحت تربیتش قرار بده، اعمال ما توسل ما را به لطفت قبول فرما، به صراط مستقیم هدایت ما، مشکلات ازدواج ها را برطرف فرما، جوانها رو به ازدواج موفق برسن، اموات و شهدا ما را تو لاز ما بحشت رحمت فرما به جاه محمد.